صحبت در رابطه با مقام روح یا حقیقت انسان بود که اگر حقیقت انسان مشخص بشه برای انسان، خب برد وجود خودش رو میدونه چقدره. این از مهمترین مسائل تربیتی است که انسان وسعت گسترش شخصیتش رو بشناسه. وقتی که میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اصل وجود شما در عالی ترین قوام بوده، احسن سمرد از ناب و از فلسافرون، یعنی این شرایطی که شما هستین شرایط حقیقی شما نیست، شرایط از فلسافرینه. خودتون را با این شرایط محک نزنید. بعد فرمود که اگر انسان خودش رو بشناسه، اصلا خود نفس انسان شناسی آنچنان است که حتما انسان رو به تزکیه و تلاش برای اصلاح خود وامی دارد. اینجور نیست که دوتا کار باید بکنید، یکی این که خودش رو بشناسه، یکی این که خودش رو تزکیه کنه، بلکه نفس خودشناسی تزکیه رو به همراه داره. مثال شاید بهتون بزنید، نفس این که شما نفس این که شما برسید به مقام حقیقی انسان، کافیست برای این که نپذیرید این مقام ضعیف اصل و صافلی را. حالا مثال ساده، اگه به یک کسی بگن که در این مردابی که نشستی حق تو نیست، جای بهتری را برای تو تهیه کرده، این محال دیگه انسان را بشه نگه داشت تو مردان. به اصطلاح رو کمان میگن عقل نظری، عقل عملی رو حتما به همراه داره. یعنی همین که کشف کردید مقام خودتون رو، حتما بایدهایی رو بر خودتون تحمیل میکنید، یعنی باید از این مقام درام، باید به اون مقام برسن. این فرمایش حضرت رو که اون صفحه 16 قسمت 3 عرض کردم خیلی عجیبه. می فرماد من عرف نفسه جاهده، کسی که نفس خودش رو بشناسه حتما تلاش میکنه برای اون نفس، یا به کار میگیره آن را، ها در مقام مفعولی باشه، جاهده چی را؟ آن نفس را. یعنی اگه که من عرف نفسه هم، اگه کسی خودش رو شناخت حتما به کار میگیره خودش رو. شناختن حقیقت خود که چندین جلسه انشاءالله بناس این مسئله خوب حل بشه، از عالی ترین مسائل اصلاح خود است. عرض کردم ما دوباره به این نکته علمی حکما توجه کنیم. می فرمان عقل نظری ما را حتما به عقل عملی می کشونه. عقل نظری یعنی همون کشف حقایق، هم عقل عملی یعنی باید ساختنها و باید داشتنها. شما این بایدهایی که برای خودتون تحمیل می کنید رو از کجا آوردید؟ از اون کشفهایی که کردیم. اگرم بعضی از محققین اخیر فرمودن که عقل نظری یا هست یا باید اینها از هم رابطه یه زایشی ندارن؟ به اصطلاح باید بفرمان طور نیست. فرمودن که بایدها از هستها خارج نمیشه، اینا در تحلیل عقلی گفتن، نه در شخصیت انسان. در شخصیت انسان حتما هستها که انسان برای خودش بیابه بایدهایی رو بر خودش تحمیل میکنه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله همین هم میفهمدن، گفتن این که هستها از بایدها جداست در تحلیل عقلی، نه در مقام نفس انسانی. و این از بهترین جواب هاست که به این مسئله اخیر این قرن داده شد. پس التفات بفرماید، کافیست انسان خود را بشناسد. خود انسان آنچنان است که هرگز اگه خودش رو شناخ راضی به عدم مجاهده نمیشه. جمله امام موحدین رو دوباره نگاه کنید، من عرف نفسه جاهده ها، اگه کسی خودش رو شناخ به کار میگیره خودش رو، وقت عکسش برای تأکید است، و من جهل نفسه احمله ها. این جمله جدیدی نیست، میخواد فرمایش خودش رو تأکید کنه. و اگه کسی خودش رو نشناخ بل میکنه خودش رو. پس اگه انسانها رها کردن خودشون رو، ریشه در نشناختن خودشون دارن. این مسئله اخلاقی صرف نیست. درسته ما در علم اخلاق از این جمله استفاده میکنیم، ولی پیش از این که این مسئله اخلاق باشه، یک مسئله متدیکه، یعنی روش تحقیق و تفحص در کار برده تزکیه را ما کار میخوایم بکنیم، نه خود تزکیه را. یعنی روش تزکیه انسان بر اساس شناخت انسان روش. خب حالا بعد میان که چطوری همت کنیم و خودمون را تزکیه کنیم که بحث جدا. بعد رسیدیم، پس این نکته را دوباره تاکید میکنیم که شناخت خود بهترین انگیزه برای تزکیه خود است. یعنی شما با شناخت خود انگیزه های اصلاح خودتون رو در خودتون میتونید به وجود بیارید. بعد نکته قیمتی که شروع کردن ایشون، این که نفخت و فیض من روحی رو تجزیه و تحلیل کردن. تا اینجا که بحثی نداشتیم که قرآن می‌فرماد که وقتی انسان را فعضا سویت و بود بدنن تصویهش کردیم، شرایط بدنش رو اصلاح کردیم، و نفخت و فیه من روحی و روح، یعنی پس مرحله اول تصویه بدنی، شرایط پذیرش روح، مرحله دوم نفخت و فیه من روحی. خب حالا این بدنی که آماده شد چی بهش دمیدن؟ روحی. میگه نفخت و فیه من روحی، روح خودم را بهش دمیدن. و بعد گفتیم دقت در آیات قرآن ما را متوجه میکنه که روح خدا نه یعنی مثل روح ما که یعنی من ما. گفتیم که سه مرحله حداقل در عالم غیب داریم. یک غیب الغیوب، اون مقام ذات است. دو مرحله غیب یا فیض اقدس، اون مرحله روح است. روح مخلوق خداست، اما مخلوق اقرب. مقرب داریم و اقرب. اقرب یعنی اونقدر شدید که بی‌واسطه است. مقرب مثل جبرائیل علیه السلام. شنیدین میگن حضرت جبرائیل ملک مقربه. بعد از امام الموحدین داریم که روح غیر ملائک هست و فوق ملائک هست و مخلوق خداست. نکته یک، روح غیر ملائکه است. دو، فوق ملائکه است. سه، مخلوق خدا است. یعنی یه چیزی است غیر خود خدا. ما توی محاوره هامون وقتی میگیم روحمون یعنی خودمون، و همینجا باعث اشتباه میشه که دقت اگه نکنیم در آیات قرآن میبینیم، فکر کنیم همینطور که ما داریم حرف میزنیم قرآن هم داره میگه، در صورتی که در مورد انسان چون دو بعدیست، یه تن داره یه من، اون منش رو عنوانش هم زده چی؟ روحم. یعنی در مورد انسان روحش در مقابل تنشه، میگه روحم یعنی غیر تنم، اما خدا وقتی که میگه روحم یعنی مخلوق خاصم، مخلوق اقربم. میگه از مقام روحم من یعنی نازله، یعنی جلوه، یعنی مقدار. وقت مقدار در عالم غیب غیر مقدار در عالم کثرت. اینجا وقتی که ما میگیم من، مثلا از دست حسن، یعنی جزئی از حسن، میگم آقا این چیه؟ این پایه ایست از میز، چون عالم کثرته جز مطرحه. حالا در عالم معنا من یعنی نازله، یعنی جلوه، بعدنم بیشتر شرح میدن خودشون. پس وقتی میگه که نفخ دو فیه من روحی، دو تا نکته را میخواست بگه. یکی اولا از روحم، نه یعنی خودم، روحم یعنی مقام مخلوقی که اون مخلوق نزدیکترین مخلوقات به منه، از اون مقام دمیدم بر انسان. یک دوم میگه که من روحی، یعنی از آن مقام، یعنی نه خود اون مقام، از یعنی نازله، یعنی هم نفس انسان حقیقتش روح خداونده است، که روح خداوند یعنی مقام مخلوق مقرب و اقرب خداوند. دومن که روح انسان نازله اون مقام. این نکته ای بود که گذروندیم. خودش یا خود اصل روح، روح ما،
روح
انسان.
بله
همین. حالا چی کار کنیم که این من روحی برسه به روحی؟ یعنی درسای بعدیمون اینه که پس این که در من و شما عقل کلی هست، اما حقیقتش عقل کل هست یا نیست؟ حقیقت یعنی مسئله، یعنی مقصدش، یعنی معواش. خب حالا مرحله سوم پیش میاد که آیا میشه به منزل اصلش رسید؟ یعنی این نازله راهی برای برگشتش هست یا نیست؟ و اگه باشه پس راه برگشت انسان، السلام علیکم، برای اتحاد با مقام عقل کل بسته نیست. و اگه تو ذهنتون این فکر باشه که آیا پس مقام رسول الله صلوات الله علیه و آله که مقام اتحاد با اون عقل کل است، همین روح است یا روح از حجاب نازل گذشته؟ من روح از حجاب نازل گذشته مسلم بعد به تولد پیامبر با مقام اصلی پیامبر یکی نیست. یعنی اون روز که پیامبر به عنوان نفس در رحم مادر دمیده شدن، همون نفخت و فیه من روحیه، اما اون صعود رسول الله است که با اون مقام عقل کل متحدش میده. همش میگیم فیض، یعنی مقام فیض است. حالا این مقام فیض یا اقرب است یا مقرب. اگه اقرب شد میگم روح، اگه مقرب شد میگم ملائکه. و اگه بی واسطه شد میشه روح، حالا اینا هم شرط میدونی، اگه با واسطه روح شد میشه ملائکه، بر روح میشه دوباره بر روح. تون زبل ملائکته بر روح، نازل کرد خدا ملائکه را بر روح. یعنی معلومه که پس کی واسطه است بین خدا و ملائکه؟ روح واسطه. همش اینا از قرآن هم باشه ها. چرا؟ اگه من رو من جزء از کل در عالم کثرت بگیرید با بسیط بودن تضاد داره. همین رو میخواین شرط بدین، دقت کنید، عشق شبهدون به جا که من یعنی جزء از کل، مگه جزء هم اونجا در عالم غیب هست؟ بگون من در عالم غیب یعنی جلوه، در عالم کثرت یعنی جزء. مثال زدیم در علم النفس که قوه بینایی ما از ماست، حالا یعنی جزء ماست باشه، اما یعنی به دوگانگی یا به نازله؟ قوه بینایی نازله نفس است، یعنی این نزول کثرت نمیاره، بساطت رو حفظ میکنه. شما قوه بینایی دون که در چشم دون که مظهر بینایی ظهور میکنه، وحدت شخصی شخصی حقیقی شما رو از بین میبره. بازم میگم من دیدم، نه یعنی جزئی از من دید که این جز غیر من است، یا یه جزئی دیگه هم از من هست که غیر اینه. اون دوگانگی در عالم کثرت نیست، هرچند که لغت من را به کار برده در عالم وحده، در عالم کثرت دوگانگی داریم. صفحه 22 را باز یه مقداری بخونیم. اصل روح، از همون بالا یه صفحه میخونیم، اصل روح دمیده شده در بدن همان روح خداست. اما روح خدا دوباره اینجاست که یه خوده، هیچ راهی نداریم واژه ها را که نمیشه عوض کرد، که نمیشه خدا من روحی را عوض کنه. ما باید عقلمون را درست کنیم. روح خداست، یعنی مثل این که ما روحمون روح ماست، یا روح خدا یعنی از مخلوقی به نام روح است. اصل روح دمیده شده در بدن همان چیه؟ روح اصلش، اصل این روحی که در بدن ما دمیده شده، اصل اون روح است. روح چی بود؟ مقام فوق ملک. یعنی این روح دمیده شده در بدن ما از آن است. از کدوم؟ از اون روح، که اون روح، روح مال، روح مال کیه؟ خب مال خدا، مثل بقیه ملائکی که مال خداست، همه چی مال خداست. میگه از روح خودم دمیدم، یعنی از اون و مقام فوق ملک دمیدم بر انسان، یعنی حتی چیزی را در انسان به ودیعه گذاشتم که اصل ملائک هست، روح خداست. ملائکه چیه؟ ملائکه خدا. این دنیا چیه؟ زمین خداست، دنیای خداست، همه چیز مال خداست. حالا روح خداست یعنی چی؟ یعنی مقامیست که اون مقام رو بهش میگن روح. حالا اون روح، روح چیه؟ روح خدا، نه روح خدا یعنی حیات خدا. خب حالا بعد بیشتر روشن شد که اقرب مخلوقات به حق و مظهر و مجلای وجه الله و اسما و صفات اوست. اینا را در علم النفس گفتیم، بازم میگیم، گفتیم اینا، بعد باز ثابت میکنیم که چرا میگید اقرب مخلوقات. همین حالا میتونیم یه اشاره کنیم، وقتی انتصاب به خودش داد که روحی، معلوم است خیلی مقامش نزدیک به خداست که منتسب به خودش میکنه. این یه نکته بعدش هم بعد میگیم، همون تنزل و ملائکت به روح نشون میده که فوق ملائکه است. پس معلوم است که اقرب ملائکه است. وقتی ملائکه مقربن، پس معلومه اون اقربه. پس این که فرمود که اقرب مخلوقات به حقه، خب حالا چیزی که نزدیکترین وجود نسبت به خدا داره صفتش چیه؟ شبیه ترین چیز به خدا هست. مقام، مقام عالم معناست، مثال ساده، آیا نور نزدیک خورشید بیشتر نمایش میده صفات خورشیده یا این نور نازل شده؟ خب معلومه اون هر وجودی به مقام حق نزدیک تر است نمایش بیشتری از کمالات حق میده. این نکته رو در دریابی که میفرماد و مظهر و مجلای وجه الله و اسما و صفات اوست. یعنی مجلای چیه خداست؟ وجه خدا. و مجلای چیه خداست؟ محل جلوه چی؟ اسما و صفات خداست. پس شدیدترین مقام به خدا مقام روحه. حالا اگه یک کسی به مقام روح برسه شبیه‌ترین موجود به خداست. پس اگر رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمود من رعانی فقط رع الله، هر که منو ببینه خدا رو دیده، به گزار سخن نفرمونه. منظور که هیکل پیامبر نیست که، میگه این مقام من رو اگه دریابید من شبیه‌ترین وجود زیر این آسمان به خدا، یعنی مقام نفس کل. حالش ما از این میدان بی بحریم ابدا و اصلا. وقتی یه چیه انسانی حقیقتش روح شد، یعنی آقا میتونه به اصلش برگرده. هر چه انسان به اصل خودش بهتر برگرده بیشتر از خدا بهره دارد، بیشتر از کمال مطلق استفاده تونسته بکنه. و به همین لحاظ هم به اون نسبت داده شده و نسبت یعنی هم روحی، روحی یعنی نسبت داده شده. روح به کی؟ به خدا. و روح خدا یا روحی نامیده شده است. بنابراین در مقام شناخت اصل انسان لازم است روح خدا را که حقیقت اصلی روح انسان و به عبارت دیگر اصل و صورت اصلی و اولیه انسان است و همان حقیقت پشت حجاب هر انسان است، ما نازل شدیم. روح خدا نازل شده، یعنی اون مقام روح نازل شده در ما، نفخ تنفیخ شده است، انفاق شده است، دمیده شده است. پس معلوم است ما یه حقیقت پشت حجاب نزول داریم. این نور وقتی نزول پیدا کنه برسد به اینجا، یعنی این نور حجابش چیه؟ همون نور بالاییه. نور بالاییه حجابش چیه؟ نور بالاییه. یعنی اگه این حجابا رو بگذاره پشت سر، این نور میرسه به همون. یعنی حجاب این که در دعاهای اسلام دارید که خدایا حجابهای نورانی را من میخوام بدرم، یعنی من از مقامهای غیب متوسط هم میخوام برم بالاتر. حتی تقریبا ابصار القلوب حجب النور، تا اونجایی که چشم قلب من پاره کنه حجاب‌های نورانی را. فتحشل الى معدن العظمه، وزشم به اصل معدن عظمه. فتحسی و ارواح نامعلقه هم به عزت قدسه، اصلا معلق به عزت قدسه تو بشم، هیچ واسطه ای نمیخوام بین من تو باشه. معلومه که علمه ما صلوات الله علیه برد وجود انسان رو میشناختن که اینجا دعوت به حرکت کرد. دعا حرکت انسان است به میدانی که میتواند قدم بزنه. خب رسیدیم به این که و همان حقیقت پشت حجاب هر انسانی نیست، یعنی این حجاب شماست که نمیذارد به اون اصل بسید بهتر و بیشتر بشناسیم تا بدانیم که چه بوده ایم و چه حجاب‌هایی برداشته و چه تنزل‌ها داشته و در چه مرحله فرا قرار گرفته ایم. این است که میخوام همین کارا بکنیم، یعنی الان ما میخوام این سه مراحل را طی کنیم، کجا هستیم، کجا بودیم، کجا باید باشیم، یا بگو کجا بودیم، کجا هستیم، کجا باید بشیم، یا چی طوری باید بشیم تو این دنیا. و اگر با سیر و حرکت در مسیر تعیین شده از جانب حق، یعنی نبوت، یعنی نبوت، شما هیچ راهی برای رسیدن به مقصد جز از راه نبوت ندارید. نبوت هم خبر از حق میده هم مسیر رسیدن به حق را نشون میده. و اگر با سیر و حرکت در مسیر تعیین شده از جانب حق که همون نبوت باشه، به همان صورت اصلی خود برسیم و اصل خود را بیابیم چه میشویم؟ یعنی شما در نظر بگیرید که شما یه مقام کل به نام مقام روح دارید، یعنی اصل و حقیقت شما اونجاست. حالا اگه این حجاب را ما برطرف کنیم به اون مقام برسیم چی میشه؟ چه بهره ای از حیات میگیریم؟ سعادت چه معنای اونجا میده؟ و اصلا غیر این های سعادت برای انسان؟ آیا اگه انسان به جز مسیر برگشت به مقام غیر مسیر دیگری رو طی کنه، اصلا سعادتی در شخصیتش هست یا کلن دروغ است و سراب؟ و چگونه بچه حق را در وجود خود و در حقیقت خود و یا در همه جا شاهد گشته و به لقای بچه کریم او نایل گردیم؟ میگه اینو باید روشن کنیم و باز بدانیم که کجا بوده این و در کجا قرار گرفته این و باید چگونه به همونجا که بوده این حرکت کنیم و چگونه برگردیم. ما از یه جای اومدیم، احسن تقویم بودیم، ثم رددناه اسفل السافلین شدیم، حالا باید برگردیم. برگردیم با الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هر دوش نبوته، هر دوش نبوته. نصیب بدون چی میشه؟ یه چیزی که اصلا نمیتونیم حساب کنیم. یعنی ما اون مقام اصلیمون رو اصلا نمیتونیم درک کنیم الا اینکه بهش برسیم. غیر و ممنون یعنی اصلا نمیشه درک. باز بدانیم که کجا و در کجا قرار گرفته ایم و باید چگونه به همون جا که بوده ایم حرکت کنیم و چگونه برگردیم. و نیز بدانیم که اگر بر نگشتیم چه خسرانی و به دنبال این خسران چه گرفتار خواهیم داشت. پس برای اینکه این مشکل حل بشه، حالا دوباره از اول باید حقیقت روح انسان مشخص بشه. اینه باید بدونیم اصل ما چیه دقیق تا اونجا که خدا خواهد. دوم این که بدونیم راهی برای رسیدن به این حقیقت هست یا نیست. سوم همینطور که فرمودن ببینیم اگه نرسیم چی میشه و اگه برسیم چی میشه. روح یا حقیقت انسان. خب ما اما یه آیه در قرآن داریم، نفقد و فیه من روحی. آقا در این انسان از روح خودمون دمیدیم. حالا ما سوال داریم خدا روح شما چیه که در این انسان دمیدیم؟ دوباره از اول شما میفرمایید که من از روح خودم در این انسان دمیدم. حالا روح تو چیه که در این انسان دمیدی؟ ما میخوایم روح تو را بشناسیم که حالا که میخوایم انسان رو بشناسیم ببینیم اصلش چیه؟ روح توه. این آیه رو نگاه کنید، صفحه 22 اونجا که نوشته است روح یا حقیقت انسان، سطر 4. و یسالونک عن الروح، از تو پیغمبر عزیز میپرسند که روح چیه؟ قول روح و من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار است. پس معلوم شد روح چی چی؟ که برد تشخیص روح با دنیایی بودن سازگاری نداره. یعنی شما تا دنیایی هستین کم از روح دریافت میکنید واسه خودتون. اگه خواستید روح را بشناسید باید روحی بشید، رو مجرد شو، مجرد رو ببین. پس دو نکته تو این آیه بود، یکی این که روح از امر خداست، یکی این که تا تو این دنیایی خیلی ازش دریافتی نداره. خب پس حالا اگه خواستیم روح ها بشناسیم چی را باید بشناسیم؟ امر را. چند ساعت بیاین پایین تر آیهی بعدی، همون پاراگراف بعدی، آخر پاراگراف بفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونجا فرمود که روح امر من است. حالا اونجا میگه امر من چیه؟ میگه انما امره، به درستی که امر اون یعنی امر خدا اینه که اذا اراد شیئا. امر خدا چیه؟ وقتی که شیئی رو اراده کنه، ان یقول له کن فیکون، میگه بشو و میشه. پس فهمیدیم امر خدا ایجاد است. پس فهمیدیم که امر خدا یعنی ایجاد. در آیه قبلی گفت که روح امر خداست، در این آیه میگه امر خدا اینه که اگه یه شیء اراده کنه، امرش اینه که ازا اراده شیئن، وقتی شیئی رو اراده کنه میگه بشو و میشه. یعنی پس امر خدا همون ایجاد است. چه نوع ایجاد؟ که بشو و بشه. دو نوع ایجاد داریم، یه نوع ایجاد که مقدماتش رو فراهم کنیم تا بشه، مثل این ساختمان که میسازیم که همون اعداد بهش میگیم. در اون جزوه بسیار خوب برهان صدیقی این مسائل خوب حل شده است خدمتتون دادش. پس یه نوع ایجاد ایجادیست که مردم باش اونس دارن، میگن مقدماتش رو آماده کنیم تا به وجود بیاد. خدا میگه که امر ما ایجاد بی مقدمه است و روح امر ماست. پس یعنی روح ایجاد بی مقدمه است، یعنی روح جنسش جنس غیر این عالم است و غیر این استعداد و غیر این ماده ها. این تیکه رو میخونیم، اون آیه رو التفات بفرمایید، میگه که یعنی تو پرانتزش رو میخونیم، امر پروردگار و یا عالم امر عبارت است از این که وقتی خدای متعال چیزی را اراده کرد، به مجرد اراده آن همان چیز تحقق می‌یابد. من ترجمه عربیش قشنگ کرده، یعنی خود عربیش، و وجود پیدا می‌کند. از این آیه به خوبی برمی آید که امر پروردگار همان اراده نافذ اوست. پس تا اینجا امرش چیست؟ ازا اراده شیئا، اینه که اراده میکنه. حالا اگه اراده کنه چی میشه؟ میگه بشو و میشه. این یقولو، اینه که بگه بشو، نه اینکه راست راست درمون داشته باشه و بگه بشو. ادامه میگی امر پروردگار همان اراده نافذ اوست که مساوی با به وجود آمدن چیزیست که امر یا اراده حق به آن تعلق گرفته است. به تعبیر بهتر امر پروردگار همان اراده نافذی است که عین تحقق شی و عین وجود پیدا کردن آن است. پس فهمیدیم امر خدا عین تحقق شی است، نه عین ایجاد مقدمات و تحقق شی. پس امر خدا این نیست که یه چیزی رو سر هم کنه تا بشه، اینه که بگه بشه و بشه. پس امر پروردگار ایجاد بی زمان است، ایجاد بی زمان. پس امر پروردگار همون ایجاد شیء است بدون مقدمه. دنبالش میخونیم، بله، یعنی هیچ گونه فاصله ای بین امر و بین تحقق شیء نیست. مجرد امر و اراده چیه؟ در تحقق مراد کافی است. یعنی مراد یعنی همون چیزی که اراده میکنیم. ما اراده میکنیم یک پرتقال را در ذهنمون، ارادمون همون ایجادمونه. پس معلوم است رابطه بین ما و این پرتقال در ذهن امریه. امر ما چیه؟ همین ایجاد این پرتقال. برعکس امر خدا ایجاد این ساختمان نیست، این خلق خدا، خلق خدا. دوباره میگه که یعنی هیچ گونه فاصله بین امر و بین تحقق شیء، مجرد امر و اراده در تحقق مراد، یعنی اون چیزی که اراده شده، کافی است.
دیگر احتیاج به مقدماتی مانند قوه و استعداد قبلی، ماده قبلی حامل قوه و استعداد، تحول و تبدیل، حرکت و تدریج و زمان، شرایط و اوضاع مناسب و نظایر اینها نداره. ما اگه بخوایم یه ساختمان بسازیم، آجر میخوان، حال خودمون باید باشه، زمین باشه، شرایط جوی اجازه بده، کلی مقدمه میخوان. میگه آقا امر ما هیچ مقدمه نمیخواد و رو هم از جنس امر است، از سنخ امر است. امر ما چطوری است که اراده کنیم بشه؟ حالا میگوین روح چیست؟ یسالون که عن روح، قل روح من امر ربی، بگو از سنخ امر است، یعنی از سنخ بی مقدمه است، از سنخ بی ماده است، از سنخ بی شرایط است، از سنخ بی زمان است، از سنخ بی مکان است.
و مقدمات و شرایطی که از دیدگاه ما در به وجود آمدن و تحقق یافتن موجودات مادی لازم است، در نتیجه روح و هر موجود امری، چون ملائکه هم از جنس امر است، و عالم امر و کل آن و موجودات آن به امر پروردگار و به مجرد اراده او تحقق می‌یابد. بعد می‌فرماید بنابراین عالم امر و موجودات امری و از آن جمله روح در تحقق یافتن و در به وجود آمدن خود به چیزی جز امر و یا اراده او به چیزی جز امر و یا اراده او احتیاج ندارن. یعنی اراده حق مساوی است با ایجاد. حالا این چه نوع وجودی است که اراده حق مساوی است با ایجاد؟ مسلما این عالم نیست، چون عالم اراده مساوی ایجاد نیست. باید مقدماتش برای خدا بنده که 40 سال پیش از این اراده نکرده است، که هم از اول اراده کرده، ولی حالا من فقط بخوام به وجود بیام باید پدر مادرم به وجود بیام، پدر مادرش نه باید پدر مادرش به وجود بیام. یعنی خداوند اینجور نیست که یه چیزی را بعد اراده کنه وقتی ای به وجود میام که خب چرا قبلش نکرد؟ اگه خوب بود چرا قبلش نکرد؟ اگه بد بود چرا بد کرد؟ هیچ وقت هیچ حکیمی نمیاد بگه خدا بعدن اراده کرد مثلا این بچه به وجود بیاد. خدا همه ی هستی را اراده کرده است. هستی آنچنان است که تا عالم ماده باشه، که در عالم ماده تا مقدماتش به وجود نیاد مؤخراتش به وجود نمیاد. نه اینجا برعکس عالم غیر ماده، همین که اراده کنه همش به وجود میاد. در عالم ماده هم همه اونچه که میخواد به وجود بیاد بعدن هم خدا اراده کرده است. عالم ماده آنچنان است که تا مقدماتش نباشه مؤخراتش نیست. بفرمایید. بله همینطور، بهترین نمونه اینه دیگه. یعنی پس هر شما اینجور باید برسید انشاءالله به لطف خدا که جهان اینقدر در قبضه حق است. یعنی والله همینطوره دیگه. تا این که میگیم والله یعنی حکمت هم اینا تصدیق میکنه که ما تسقط من ورقتن الا یعلمها. یعنی این یعلمها نه یعنی فقط یعلمها، یعنی ما اراده کردیم، ما میدونیم، ما برنامه شریفتیم، هیچ برگی از درخت فرو نمیفتد الا اینکه در قبضه ماست. انشاءالله بعدا خودتون بهش میرسید، ما وقت نمیذاریم بشون. که هم اینجور نیست که جنگ مثلا جنگ ایران و عراق رو صدام به وجود آورد. اینا ذهنیت میبره، مشکل هم ایجاد میکنه، ولی باید شما بدونید اینا جهان در قبضه حق از خدا همه چیز آینده جهان رو میدونه، فقط ما این وسط یا در جبهه یا فرار از جبهه بس. فقط ما در نظامی نه بر نظام. یعنی این جنگی که در پیشانی نظام عالم نگاشته شده از وجودش که موجود بشه، تکلیف ما رو خودمون فقط میکنه. ما همینقدر برد داریم که ما یا در جبهیم یا پشت جبه یا فرار جبه بس. یعنی شما بیش از این در صحنه نیست، این هم به لطفه اون هست. شما در نظام نه بر نظام. شما جهان نمی سازید، در جهانی که مطلقاً در قبضه حق است اجازه داد است که تنفس کنید، این کنید یا آن کنید. هرگز هم اگه دقت کنید جبر به وجود نمیاره، یه انتظارات بیجار از میبره. بله شما در حکمت بیشتر میخورید که معلول تمام وجودش در قبضه علت است. خب آینده جزء وجود این ماده است یا جزء وجود این آن ماده نیست؟ آینده هم جزء وجود این ماده است. خب آینده این معلول هم جزء معلولیت این معلول هست یا نیست؟ خب در قبضه علت است. پس یعنی همه علت، همه معلول در قبضه علت است. پس آینده هم در قبضه حق است. جز که نیست که آینده را آینده به وجود بیاره، چه آینده هم حق به وجود آورده است. نه فیض خدا دائمی است، فیض خدا دائمی است وقت ایجادها، ایجادها بر اساس این فیض است، نه اراده های لحظه به لحظه میکنه. فیض اشتعال نیست، همون که تو دین یا دائم الفیض علی البریه، فیض خدا. میخونیم یعنی آها درسته، هیچ طور نیست، هیچ طور بگون همه چیز خلقی نیست، امریست. آره همین طوره، لغت رو درستش کنیم، خدا هم درست گفته است. میفرماد که اونجا مقامش امر است، اینجور نیست که لحظه به لحظه ها اونجا باشه، هست اما از فیض حق هست. یعنی اینجور نیست که دائم خلقت های متفاوت باشه، امر است. درجه و گذشته و آینده و تقدم و تأخر که نباشه، همین نتیجه است که شما میگین هست مطلق است. هست مطلق برعکس عالم ماده که هست مطلق نیست. این عالم دیروز رفت، عدم شد، فردا نیست، فقط حالا هست، حالا هم که رفت. برعکس عالم مجردات که ثبوت هست و حضور هست است. اگر انشاءالله به این درجه عرفان برسه، اون هست و حس میکنه، وجود حس میکنه. حالا وجودم میفهمه، فهم بین حس. به اون جهت بله طور نیست، یعنی یه عجله مسما داریم که ثابت هست، کسی هم نمیتونه تغییرش بده. از اون جهت که وصله به حق هست هم هست، از اون جهت که وصله به تن ماست. یه نکاتی در امرو امرو اینا مونده است، فقط بابش رو کردیم. شاید به یه اعتبار اسما هم مطرح بود بفرم. بله هیچی دیگه نیست، اینجا دیگه ماهیت قاب و تقدم و تأخرام نیست، ثابت هم نسبت به هم کمال و
نسبت به هم
ولی ثبوت هم. نظام جهان ذاتی جهان است، یعنی نحوه وجودش آنچنان نازل است که جز این نمیتونه باشه. مثال میزنیم، یعنی فاصله 3000 متری از کره ذوبه ها هم آنچنان است که حرارت کمی رو دریافت میکنه، یعنی عالم ماده آنچنان نازل است که وجودش فقر از حق میشه. فقر از حق یعنی حرکت، یعنی تقدم و تأخر، یعنی هر جا حرکت هست فرق هست، هر جا فاصله هست فرق هست، هر جا حرکت هست حق فرق هست، هر جا فاصله هست فرق هست. و چون عالم ماده عالم با فاصله از حق هست، عالم نقص هست، عالم حرکت هست، عالم تقدم و تأخر هست، و حالا نمیتونه فیضه بگیره. نه از آن جهت که خدا وکیل است، از آن جهت که این بود داره فقرش از سر کم میگه، همین گرفتن فیض کم برایش تقدم و تأخر میاره، زمان میاره در حرکت. حرکت جوهری هم اینا داشتیم که حرکت جوهری میگه چون عالم ماده بسیار ضعیف است، این حرکت هست و اگه این نقصش برطرف شد میشه چی؟ ثبوت، و دیگه حرکت نداره، تقدم و تأخر نداره، دیگه نقصش از بین. انسان هم میگوید یا عالم هم؟ انسان در روح همه مساوی هم، اونم ملاکه، یعنی مثل فطرته که میگوید اونا که اسمش ما استعدادهای بدنی میگذاری مورد بحث ما نیست، میفته میمونه استعدادهای حقیقی یکی است. یعنی نفخت و فیه من روحی منحصر به یه انسان و دو انسان نیست، همه انسان ها مقامشون مقام گرفتن روح هست. برای همین هم میگن اگه بدنا ناقص الخلقه بودید روحا ناقص الخلقه نیستید. بله حالا وارد اون بحثا نکنیم، آره که بحثا کلامی میشه، جاش باید بحث بشه که اینا چه معنی، چاره ای نداریم که ازش بگذاریم. رسیدیم به این نکته که و اراده کردن آنها همین جا بود و همین که اراده شدن به وجود می آید. صفحه 23 سطر و اراده کردن آنها از جانب پروردگار عین وجود یافتن آنهاست. گذشت بحثش کن فیق. به عبارت دقیق تر عالم امر و یا عوالم امر، چون چرا گفت عوالم؟ چون از عالم ماده همه اینا رو میگیم عالم امر، از عالم ماده به بالا، حالا عالم ملائکه نازله باشد، ملائکه مقربه باشد، عالم روح باشد، همه اینا میشد عالم امر. و یا عوالم امر و موجودات و حقایق آنها و از جمله روح مورد بحث جلوات اراده حضرت حق. چرا گفت جلوه؟ برای اینکه وقتی عالم عالم مجرد شد عالم کثرت نیست، وقتی عالم کثرت نیست عالم پایین بالا فرقش فقط در جلوه است. در قبل هم داشتیم چرا این عالم ماده درش کثرت هست؟ برای اینکه رابطش با هم رابطه ایجادی نیست، رابطه اعدادی است. یعنی نه من شما را ایجاد کردم نه شما من، برای همین حالا ما کثرت پیدا می‌کنیم. عالم مجردات عالم امر است و ایجاد کن فیکون. گفتیم کن یعنی همون ایجاد، ان یقول له کن فیکون. وقتی عالم مجردات عالم ایجادی شد رابطش با هم رابطه کثرت نیست، وقتی رابطه کثرت نیست رابطه جلوه معنا میده. جلوه یعنی این که شدت و ضعف هست، یعنی روح فرقش با خدا چیه؟ جلوه خدا هست. ملائکه فرقشون با روح چیه؟ جلوه روح هست. اینجا برای همین گفت جلوات اراده حضرت حق هم، نگفت مخلوقات، چون این لغت مخلوقات را اکثرا در قرآن برای عالم ماده به کار میبره، یعنی تعلیف جمع آوری رو خدا میگه مخلوق، میگه خلقناکم، شما را میگه خلق کردید، یعنی گوشت و پوست را جمع کردید، اما روحت را میگه که چه امر است. و به لحاظ این که در تحقق یافتن آنها قوه و استعداد قبلی و ماده قبلی و تحول و تبدیل و حرکت و زمان و شرایط قبلی و نظایر اینها لازم نیست و تنها امر و اراده کافی است، طبعا عالم امر و موجودات آن و همچنین روح که از امر است و از موجودات امری است، از ماده و حرکت و تدریج و زمان و سایر لوازم و آثار ماده پاک و مجرد است. پس یه نتیجه گرفتیم که روح غیر ماده است. خیلی سخت و قرآنی این نتیجه رو گرفتیم، ممکن است در علم نفس مسئله برامون حل بود. رسیدیم به این که روح را خدا میگه امر است، امر درش تقدم و تأخر و تبدیل و تحرک نیست، در عالم ماده تبدیل و تحرک هست، در امر نیست، روح از امر است، پس در روح نیست، پس روح ماده نیست. خلق کار حل شد. خلق یعنی عالم ماده باشه؟ نه، میگه خلق لغت خلق بود، نگفت که امر، که اگه گفته بود امر، حالا یه آیه میرسیم که میگه برعکس امر ما رو 6 روز از 3 روز نداره، انما هم میرسیم انما امرنا واحدتون، امر ما واحده برعکس خلق. بگو 6 روز، بگو 10 روز دیگه، بره 5 روز 7 روز دیگه، روز معنی میده چون خلق میده. حالا شما این آیه رو ببینید، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از این آیه چه نتیجه میگیرید؟ که خلایق شر دارن. یعنی کدوم عالم عالم شر است؟ عالم ماده برعکس عالم قدس، عالم قدس چیز شر داره. یعنی لغت ها خیلی معجزه آساست. خب برای بهتر و بیشتر روشن شدن چگونگی ام، این آیه رو نگاه کنید، همین پاراگراف صفحه 23 پاراگراف دوم سطر سوم، انما امرنا واحدتون کلام هند البسه، میگه آقا امر ما یه چیز است. ما چه امر ما یه چیز است، یعنی کسرت در عالم امر نیست، کسرت در عالم ماده هست. پس معنی از امر ماده نیست، روح از امر است پس روح ماده نیست. کلم هم به بسر یعنی بی زمان، مثل چشم به هم زدن، عین چشم به هم زدن یا مثل چشم به هم زدن، پس یعنی راست چشم به هم زدنم نبا مثل چشم به هم زدن، یعنی از این کمتر نمیتونی بگی. چک او بود حجت تمام شد، نگفت به اندازه چشم به هم زدن که زمان ببره، گفت مثل چشم به هم زدن، یعنی شما دیگه از این کمتر که زمان در اختیارتون نیست، یعنی در امروز هم نیست. شما بگو با علم امروز شما وقتی که میخواین چشمتون رو باز کنید، همین که باز شد میبینید دیگه، چقدر طول میکشه تا باشه؟ نه این گفت، نه اینکه چقدر طول میکشه که از اینجا بیاد اینجا، با این زمان میبرید، اما همین که باشه، یعنی شما با شدن دیدن مساویه، در واقع نزدیک به صفره. یعنی شما این دستتون رو از کتاب که برمیدارید وقتی جدا میشه چقدر طول میکشه؟ وقتی میاد اینجا مثلا 2 دقیقه طول میکشه. جدا شدنش چی؟ میگن دلتا صفره دی، یعنی صفره، یعنی جدا که میشه بعدش زمان را طی میکنه. میگیم آقا اون جدا شدن زمان نمیخواد. اینجا هم همینا میگه مثل چشم به هم زدن یا باز شدن، یعنی شما وقتی میخواید به هم بزنید میاد پایین، هنوز که به هم نزدید، هنوز که به هم نزدید، هنوز که به هم نزدید، وقتی به هم میزنید چقدر زمان میبره؟ یعنی دقیقاً پس علما بحث دارن تو فلسفه این بحثا. خب از این آیه دفعی الوجود بودن یعنی بی زمان بودن موجودات امری و عوامل امری و از جمله روح به طور کاملا واضح و روشن استفاده می شود. از این آیه به خوبی این نکته به دست می آید که موجودات امری از جمله روح و کل عوالم امری مانند حقایق و موجودات نظام مادی نیستند و قوه و فعل ندارند و غیر ماده هستند. روح یا حقیقت انسان متصف به قدس و طهارت، این هم چیز جالبیه، هر جا تو قرآن روح را به کار برده است اگه مستقل به کار برده است. یه وقت از میخواد راجع به روح از سوال کردن میگه از امر رب است، اما اگه بخواد خود روح را بگه حتما با صفت قدس میگه. مثلا ما میگیم آفتاب روشن، یه وقت هم آفتاب را وصف کنیم میگم آفتاب روشن، یه وقت از میگون میخوان بگیم که چرا اینجا روشن است میگم به خاطر آفتاب، میگه روح القدس، یعنی این روح چنان روحی است خیلی پاک، روح الامین، یعنی این روح من چه خصوصیاتی داره؟ بخ نداره، نقص نداره، نگاه کنید. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به چی؟ آتینا عیسی ابن مریم بینات، ما بینات رو برای حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام آوردیم و ایدنا کمک کردیم، ما حضرت عیسی را با چی کمک کردیم؟ با روح. معلومه است روح به کمک کیا میاد؟ پیغمبرا. حالا این روحی که به کمک حضرت مریم، حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام میاد، این روح چه خصوصیتی داره؟ قدوس است، بسیار پاک است. خب یعنی دو نوع روح داریم، روح قدوس و روح غیر، یعنی روح پاک و روح غیر پاک، یعنی روحی که پاک است. اتفاق بفرما، ما یه وقت دست میگون یکلون النبیین به غیر حق، انبیا را کشتن به غیر حق، یعنی میشد انبیا را هم کشت با حق؟ یا اینجا این صفت فعل است، یعنی انبیا را که کشتن این کشتنشون حتما چیه؟ به غیر حق است، این صفت اونه. حالا اینجا صفت قدسه، نه یعنی روح القدس و روح الغیر القدس، نه، یعنی روح که صفته چیه؟ قدسه. پس یکی از نکات بسیار خوبی که در علم النفس ما نتیجه گرفتیم با یه آیه قرآن حل است که صفت روح قدس است، پاکیست. آیه بعدی را میخونیم. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس. ای وقتی که خداوند گفت ای عیسی یاد نعمتی بیار که بر تو و بر مادرت نازل کردیم و ایدتک و ایدتک به روح القدس، تأییدت کردیم یعنی کمکت کردیم. معلومه است این روح کارش کمک کردن به پیغمبر است. با چی؟ با روح، که این روح صفتش چیه؟ قدوس است، یعنی بسیار نورانی است.
باز اینجا در صفحه 24 سطر سوم یه نکته خوبی را نتیجه گرفتن که این موجود را همیشه قرآن با صفت قدس و طهارت یعنی روح را و نیز پس یکی این که وسیله چیه؟ این روح قدس است. فقط قدس است یا قدسی هم میکنه؟ یعنی به وسیله همین روح هم بیا قدسی شدن و نیز وسیله قدس و طهارت دانست است. یعنی انسان ها اصل وجود شما بسیار پاک است و بسیار پاک کننده است. اصل دون رو دریابید از همه نقص و رهایی پیدا میکنه. باز سطر بعدی میگه و وسیله تأیید الهی است. چند صد دو صد بیاد پایین صفحه 24 اونجا که میگه اولائک کتب فی قلوبهم الایمان 22 سوره مجادله التفات بفرما میگه این مؤمنین خصوصیاتشون چیه؟ کتب فی قلوبهم الایمان، ما در قلبشون ایمان رو نوشتیم. خب چطوری خدا در قلب اینا ایمان رو نوشتی؟ شرح میده، یعنی این عطفه بر اون و ایدهم به روح منهو و تأیید کردیم مؤمنین را به روحی از خدا. اونجا گفت روحی، اینجا میگه به روح من، یعنی به یه سببیت بگیریم دیگه، به سبب روح که از خداست، یعنی روحی که از خداست وسیله تأیید و تقویت انسان هاست. یعنی مقام روح که ما از اون نازل شدیم مقام تأیید و پاکی و ایمان است برای همه انسان ها. هر کس بتونه با این مقام ارتباط پیدا کنه همه اون نقصش برده. بحث بعدی هست روح یا حقیقت انسان، این دیگه میخواد باشه برای جلسه برم. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.